برای سلامتی و فرج حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان خوشنودی مادرشون حضرت فاطمه سلام الله علیها و جد بزرگوارشون علی ابن ابی طالب صلوات خط کنید. علی به روح آقا سید الشهدا و اصحاب با وفایش به ویژه حضرت علی اکبر صلوات خط کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون بحث رفق یعنی مدارا کردن صحبت میکردیم. بیش از 10 صفحه از مباحث مهمی که در این زمینه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار بیان کردن رو دیدم بحثاش باقی مونده. ما هم امروز روز آخری است که مزاحم برادران و خواهران هستیم، لذا اجازه بدید امروز حدود 50 تا مطلب رو میخوام سریع خدمتون عرض بکنم. من تو توضیح دیگه نمیدیم، خسته نشید. آثار زیادی برای رفق بیان کردیم در گذشته، آثار دیگری هم خدمتون عرض میکنم. بیان این آثار نتیجش اینه که انگیزه انسان رو برای تحصیل صفت رفق تقویت میکنه. که خیلی سوال میشه که چه کنیم ارادمون قوی بشه. این راهش همینه، فواید یک صفتی رو انسان بدونه. صفت رفقی که الان داریم صحبت میکنیم، نتایج و آثار اگر خوب برای ما حل بشه، اینها اثرش تقویت تصمیم انسانه. منتها در گذشته این بحثا رو بسیارشو گفتیم، این بخش هم ادامه اونهاست. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان کسی که به رفق با زیر دست خودش راضی باشه، خداوند هم سلامتی رو از مافوق خودش براش نازل میکنه. این تعبیر چقدر قشنگه، من رضی بالعافیت بالعافیت ممن دونه رزق السلامت ممن فوقه. کسی که میخواد زیر دستش عافیت داشته باشه، بهش تحمیل نمیکنه یه کاری را، خداوندم از بالا سرش سلامتی رو براش روزی میکنه. امام صادق علیه السلام می فرمان شرف المؤمن صلاته باللیل و عزه کف الاذى عن الناس. این تعبیر مکرر آمده، یعنی از پیامبر نقل شده، از امامان تکرارم شده. ما یکی شالات خدمتون خوندم، فرمود شرافت مؤمن به دو چیز، یکی نماز در شب خوندن اون 11 رکعت، و دوم فرمودن عزت مؤمن این است که خودداری بکند اذیتشو نسبت به دیگران، از زبانش هیچ اذیتی به دیگری صادر نشه، از رفتارش، برخوردش، حتی ادا اطفاری که در میاره، نگاهی که میکنه، گاهی کنایه میزنه. عزت یک مؤمن اینه که اذیتشو خودداری بکنه. پیامبر میفرمان 4 تا جمله است، هر کدام از اینها به منزله علت برای دیگری است. میفرمان نعم وزیر الایمان العلم، خوب وزیری است برای ایمان علم. ایمان در رأس پادشاهه، وزیر کسی رو میگن که کمککار پادشاهه، اعانت میکنه به او، پشتیبانی میکنه. میفرماد که ایمان بهترین وزیرش علمه که تقویت کننده اوست. بعد میفرماد و نعم وزیر العلم الحلم، خود علمم وزیرش حلمه، چون با حلمه که انسان میتونه درجات بالای علم رو تحصیل بکنه. خیلی با سختی بکشه و اونایی که حلم دارن تحمل میکنن سختی ها را و تحصیل علم میکنن. لذا وزیر علمم حلمه. بعد میفرمان وزیر حلم رفقه، که الان داریم صحبتشو میکنیم، و نعم وزیر الحلم الرفق، خوب وزیریست برای حلم انسان رفق، یعنی باید مدارا بکنه، اگه نخواد مدارا بکنه تحمل نداره، آخرش میگه حقم است و میخوام حقمو بگیرم، داد میزنه، پس باید مدارا بکنه. و چهارم میفرمان وزیر رفق چیه که بتونیم خوب مدارا بکنیم؟ فهمدن لین بودن، لین یا لین، لین یعنی نرمی، و نرمی ها مثل چی بگم، مثل یه بادکنکی که دست که میذاری روش چون نرمه آسد فرو میره. یه توپ رو در نظر بگیرید، وقتی بادش کم باشه دست میره فرو میره، اما اگه بادش پر باشه دست میره صفر وایساده، حاضر نیست جا به جا بشه. تو صف جماعت میتونه یه مقدار جا به جا بشه، یکی جا بده یا شما هم بیا، حاضر نیست، نرم نیست، روحیش روی خشه نیست و این خیلی انسان ضرر میکنه. این حالت ها بعد تو زندگیش، تو معاملات با دیگرانش، تو رفت و شد با اقوامش، همه جا میخواد همین کار رو بکنه، تو رانندگی مثلا چی میشه؟ فرمود خوب وزیریست برای رفق لین بودن، نرم باشه انسان. باز پیامبر میفرماند میخواید بهتون بگم شرورترین انسان ها کیه؟ الا انبئکم بشر الناس، مردم گفتن بله بفرمان، شرورترین انسان ها کیه؟ من ابغض الناس و ابغضه الناس. اینا رو باید برای آمریکا بخونیم که ببینیم محور شرارت است حقیقتا الناس، صدق میکنه براش. کسانی شرورترین انسان ها هستن که مردم رو به خشم در میارن، مردم هم به خشم از اونا هستن. حالا تو دولت هاش اونا میشن، گفتم تو محله یه نفر اینطوریست، مردم همینطور ناراحت میکنه، مردم از دستش ناراحتن. حضرت میگه این شرورترین مردمه. بعد فرمودن میخواید بگم بدتر از این کیه؟ الا اون ادعوکم به شر من هادا، بدتر از این انسان گفتن کیه؟ قال الذی لا یقبل اثرتن لا یقیل اثرتن، کسیست که لغزش رو اقاله نمی کنه. اقاله یعنی پاک کردن بدون استحقاق. تو معاملات ها گاهی کلا رفته سر مشتری، استحقاق دارد که معامله رو فسخ بکنه، بهش میگن قرار. میاد به فروشنده میگه شما این جنس رو گرون به من فروختی، من حق فسخ دارم، معامله رو فسخ کن. گاهی وقتا حق فسخ نیست اما مشتری پشیمان شده، میخواد معامله رو بعد بزنه، جنس درسته، قیمتش هم متعارفه، اینجا استحقاق نداره. میاد به فروشنده میگه که خواهش میکنم از شما، چون حق نداره میگه خواهش میکنم بیا معامله رو فسخش کنیم. اونم میگه باش. اینجا که استحقاق فسخ نیست اسمشو میذارن اقاله، و اقاله از کلمه قول و گفتگو، یعنی گفتگو میکنن با هم، تفاهم کنار میان با هم که بیاد این معامله رو به همزم هر دو هم میپذیرن. این اقاله تو معاملات مشابهش اقاله تو گناهانه، یعنی وقتی من گناه میکنم حق ندارم بگم خدای من رو ببخش، هم میگم خدایا در حال که استقامت ندارم بیا و ببخش از گناه. اینو میگن اقاله. یه اقاله هم داریم بین مردم، بین خداشون، یعنی یک کسی ضرری به من وارد کرده، حق نداشته ضرر بزنه، من کارش نکرده بودم، اما میاد میگه حالا ببخش، ببخشید اشتباه، من میگم مشکلی نیست. پیامبر می فرمان بدتر از اون اولی که مردم به غضب در میاره، مردم هم به غضب از او هستن، کسیست که لغزش دیگران رو اقاله نمی کنه. این بدتر از اونه. حالا اومده تقاضای عفو میکنه، شما زود ببخش، یه کاریش نداشته با. ولا یقبل معذرتن، عذر کسی رو قبول نمی کنه. ولا یغفر ذنبن، گناه کسی هم نمی بخشه. این بدتر از اون اولیه. باز پیامبر فرمودن می خواهید بدتر از این دومی هم بگم کیه؟ گفتن بفرمان یا رسول الله. فرمودن من لا یؤمن و شره یا شره، کسی که از شرش مردم در امان نیستن، هم تو نگرانن که حالا یه شری میزنه، مثل حیوانای درنده و که حالا خوابیده است اما انسان در امان نیست از شرش، یهو بلند میشه. بعضی انسان ها اینطوری هست، پناه به خدا، تو خونه هم تو از شرش در امان نیسته که حالا میخواد چیکار بکنه، قصدش چیه. ولا یرجا خیره، امید خیرم بهش نیست، نگران شرشن و امید به خیرشم ندارن. این دیگه بدتر از اون دومیه. خب اینا رو از که هم بر اون وسط روایت که انسان باید با خطای دیگران همراهی بکنه و همراهش اینه که نرم خوب باشه، به خصوص اگه تقاضای اقاله میکنه، عفو میخواد، فوری انسان بگه مشکلی نیست.
سلام
علیکم. سلام علیکم. امام صادق علیه السلام میفرمان کسی که جلوی خودشو میگیره نسبت به آبروی مردم، آبروی مردم رو نمیبره، میتونه ببره دا، یعنی یه کار زشتی کسی کرده میتونه آبروشو ببره، گناهی کرده، حرف خلافی زده، اما هیچی نمیگه و بالاخره انسان سر تا پاش پر از عیبه. اگه افراد بخوان هی عیبای همدیگه رو بیان بکنن چی میشه؟ تازه اون عیوبی که مردم خبر ندارن اون دیگه بدتر بیشتر. فرمود کسی که خودداری میکنه از ریختن آبروی مردم، خداوندم خودداری میکنه از عذاب او در روز قیامت. و من کف غضبه عن الناس، این قسمتش مورد بحث رفقه، کسی که غضب میکنه سبب عصبانیت فراهم شده اما جلو خودشو میگیره، میفرماد اقاله الله نفسه یوم القیامه، خداوندم نفس او رو اقاله میکنه در روز قیامت، یعنی از خطاهاش میگذره. سبب غضب خدا هست، باید خدا بهش غضب بکنه، جهنمش ببره، اما نمیکنه. میگه بنده با دیگران جلوگیری کرد از غضب خودش، خداوندم همین معامله رو با این شخص میکنه. پیامبر فرمودن ان الله رفیق یعط الثواب، خدا رفیقه، با رفق با بنده هاش برخورد میکنه، ثواب عطا میکنه به بنده هاش. و یحب کل رفیق، کسی هم که رفق داشته باشه تو زندگی خداوند او رو هم دوستش داره. و یعطی علی الرفقه، ما لا یعطی علی العنف، خداوند به رفق برخورد میکنه که این برخورد با کسی که عنف داره نداره. مقابل رفق دو تا لغت آمده، یکی عنف، عنف یعنی زور، کسی که مثلا به زور میره دزدی میکنه، اینا میگن سرقت به عنف، تو دادگاه هم گاهی میگه. و اینجا مقابل رفق، اونایی که مدارا نمی کنن روحیه عنف دارن، یعنی زورگویی. همین زورگویی یه کلمه دیگه هم داره به نام خرق، خ و ر و قاف. خرق باز به معنای زورگویی و درشتی و خشم و این چیزا اومده. میفرمان خداوند به رفق برخورد میکنه که هیچ وقت این برخورد رو با کسی که دارای روحیه خشن هست نداره. همچنین که دارم روایت رو میخونم میخوام به اون نتیجه برسیم. گفتم آثار رو دقت بکنیم تا انسان ببینه مثل اینکه راه کمال خیلی شیرینه، خیلی خوبه، وقت میره جلو. پیامبر به ابی ذر فرمودن کف عذاک عن الناس، اذیت خود از مردم بگیر، فانه صدقتون تصدق بها علی نفسک، خودداری غضب هم یه نوع صدقه ایست که داری به خود صدقه میدی. نه حالا خیال میکنه داره کمک به دیگری میکنه، فرمان به خودت داری صدقه میدی، به خودم نمیخوای صدقه بدی کمک بکنی به خودت. چه تعبیر قشنگی است. رفق تصدق به خود است. باز میفرمان که هیچ عملی محبوبتر نزد خدا و رسولش از ایمان به خدا و رفق به بندگانش نیست. بالاترین عملی که انسانو محبوب میکنه نزد خدا و پیامبر. همچنین میفرمان پیامبر که کس که اهل مداراست وقتی از دنیا میره ثواب شهید رو داره. من مات مداریان مات شهیدا. اگه اینا رو صدا سیما میخوند برای مردم چقدر زیبا بود. حقیقتا چقدر خانواده الان محتاج به این بحث هست که داخل خانه ها و مدارا بکنه. حالا شوهرش عصبانی، مزاج گاهی خانم عصبانیه، گاهی برادر خواهر، گاهی همسایه‌ای داره، و این معناش نیست که اون بد اخلاق بمونه. دا ما بحثمون این طرفه، بگیم فعلا اگر برخورد کرد با یه کسی که حق شما رو ضایع کرد، حالا یه حرفی زد، شما مدارا کنید باش، زود نمیخواد جواب بدید. اون جاهلانه حرفی رو زد، شما که زشتی کلام او رو فهمیدید دیگه بخواید جاهلانه جوابش بدید که زشتی کار شما بدتر میشه. شما که فهمیدید زشتی کار او رو دیگه نه، مدارا کنی. فرمود نه که اهل مدارا هستن مات شهیدا، به حکم شهید از دنیا میرن. امام باقر علیه السلام فرمودن هر چیزی یه قفلی داره. الا ان لكل شيء قفلا و قفل الايمان الرفق. ایمانم یه قفلی داره به نام رفق. علامه مجلسی رحمت الله علیه یه توضیح میدن تو این روایت، وقتی روایت رو ذکر میکنن میفرمان قفل به چیزی میزنن که دارای مصلحتی است ارزشی است، میخوان از بیرون ضرر بهش وارد نشه، یا از داخل میخوان منافعش سرقت نره. گاهی یک گوهر گرانبهایی است، قفل بهش میزنن به خاطر اینه که مورد دستبرد قرار میگیره. و بعد میفرمان این که میگن ایمان یه قفلی داره، یعنی ایمان یه گوهر بسیار مهمی است، قفل بهش میزنن که این دستبرد نخوره، نه از بیرون چیزی بهش وارد بشه، اضافه بشه، ضرر بهش بزنه، و نه گوهر گرانبها از بین بره. حالا میفرمان رفق قفل ایمانه. ببینید چقدر، یعنی حافظ ایمان میشه. و کسی که رفق نداره، نه، مثل یک گوهر گرانبها است که هم تو رهاست، یه تیکه طلا را انداختن وسط کوچه، قفلم نداره، او معلومه که آخرش از بین میره. اینا در واقع تشبیه معقول به محسوسه، چیزای نادیدنی رو تشبیه میکنن به چیزای دیدنی برای اینکه انسان خوب معناشو بفهمه. و میفرمان رفق به معنای تسهیل هست. شش هفت معنا براش میکنن. تسهیل همین تسهیلات که تو فارسی هم میگیم، و تسهیل یعنی آسان کردن، یعنی یه کسی به طور طبیعی کارش مشکله، یه سری کمک ها و اعاناتی بهش میکنیم، راههایی رو معمولا حالا تو مسائل مالی اینه که میان یه کمک هایی میکنن با یه شرایطی تا زندگی او آسان بشه، اینو میگن تسهیلات. میفهمان رفق به معنای تسهیله. به معنای ارفاق، به معنای تیسیره. تیسیر باز از یسر یعنی آسان کردن یا ارفاق کردن. به معنای تأنیه، یعنی تا یه کسی یه برخورد بدی کرد عجله نکنه تو جواب، تأنی میکنه، یه وقت درنگ میکنه. به معنای عفو، یعنی یه حقی رو از من ضایع کرد، من میتونم حقمو زنده کنم، اما این رفق نیست. مدارا کردن اینه که عفو بکنم، بگذرم از خطای یک کسی. به معنای لطف، یعنی در حق انسان خطاکار لطف بکنم. و به معنای عطا، آدم خطاکار رو تازه یه هدیه‌ام بهش بدم. اینا میگن مدارا کردن. اون مثلا توهین کرد، این سلام بهش میکنه، و اذا خاطب هم الجاهلون یه سلامون علیکم. مرحوم پدر ما میگفتن یه کسی خواب امیرالمومنین علیه السلام رو دیده بود، تو خواب حضرت بهش سلام کرده بودن، از خواب که بیدار شده بود خیلی خوشحال شده بود، بود چه خواب خوبی دیدم، امام به من سلام کرده. رفته بود پیش معبر که بینه تعبیرش، معبر گفته بود که نه، این سلام که بهت کردن علامت جهل تو، نادونی. این آیه براش خونده که اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، همشه سلام دلیل بر بزرگی طرف مقابل که نیست که. این شوخی کرده بود. روایت دیگرم بخونم. میفرماد که هر کسی باید یه سنت خدایی توش باشه، یه سنت از پیامبر، یه سنت هم از امامان. سنتی که از خداست کتمان سره. خدای متعال اسرار مردم رو کتمان میکنه. من و شما باید این ویژگی خدا تومون باشه. ویژگی پیامبر رفقه، ای مدارا کردن میساخت. مؤمنم باید این ویژگی پیغمبر تو وجودش باشه. و اما ویژگی امامان چیه؟ فرمود تحمل اذیت ها. خب بحثای آثار تا همینجا کافیه. ما بحث مهمی که اینجا داریم، چه عواملی باعث رفق تو وجود انسان میشه. پزشکا وقتی میخواد یک میکروبی رو از بین ببره میره سراغ علت، گد علت این بیماری فلان میکروبه و اون میکروبو میکشه. یا اگر میخواد یه سلامتی به یه عضوی بده میگه علت سلامتی فلان میوه است، میگه این میوه رو بخور، این غذا رو بخور. ریشه یابی علت ها تو مسائل اخلاقی خیلی مهمه که بدونیم این اخلاق با هم ارتباط داره، خودش مستقل که نیست که. ما الان میخوام رفق رو به دست بیاریم، میریم سراغ علتش. علتش چیه؟ یه علت علمی داره، یه علت عملی داره. علت علمی که میتونه رفق رو به ما بده فهمیدن همین آثارش که گفتیم، که نصفش رو الان گفتیم، نصفش هم قبلا روزای قبل اشاره کرد. این آثار رفق رو هرچه انسان بدونه لذت میبره و بیشتر انگیزه پیدا میکنه. مثل اینکه میاد یک متخصصی میگه سیب 20 خاصیت داره. حالا یعنی 5-6 رو میدونستیم اما 20-6 رو نمیدونستیم. همچه خواست رو میگه دا آثار رو که میفهمیم اینا بحث علمیه، اما این علم اثر رو اراده انسان میذاره. از اونجایی که میرد بیرون و میره تو فکر که برد 1 کیلو سیب تهیه بکنه، بعدا وقتی میخواد بخوره با اشتها میخوره، یعنی فهم میکنه با قبلا میگفت نمیدونستم این همه خاصیت داره، حالا میدونم این همه خاصیت داره. ما وقتی 50 تا اثر رو برای رفق میفهمیم، میگیم عجب، اینه خدای متعال دوست داره انسانی که رفق داره، محبوب خداست، امام زمان دوستش داره، این یک نوع صدقه است، این حکم شهید رو داره. هی این آثار تکرار که میشه انسان رو تحریک میکنه به سمت تحصیل رفق. ما دیگه آثار علمی رو تکرار نمی کنم. 8 علت برای رفق برخورد کردن تو مطالب گوناگونی که وجود داشته. این عوامل رفق و خدمتون عرض میکنم. اولین عاملی که میتونه رفق رو در وجود انسان بیاره عقله. هرچه عقل انسان بیشتر باشه رفق انسان زیادتر. پس اگه میخوایم رفقمون زیادتر باشه باید عقل رو بارور بکنیم. حالا راه تقویت عقل اونم راهای گوناگونی داره. یه عقل لدنی داریم که همینطور در خلقت انسان گذاشته شده، ولیکن یه عقل هم داریم اکتسابیه که تقویت میشه و بین سن 36 تا 40 عقل به درجه کمال میرسه و بعد از او دیگه عقل تجربی است. یعنی آگاهی او باز زیادتر میشه اما تا تجربه است. هرچه انسان نفسش بهش دستور بده عقل نورش ضعیفتر میشه. ورچه عقل به انسان دستور زیادتر بده، نفس نورش ضعیفتر میشه. چون دوتا حاکم تو وجود انسان است به نام عقل و نفس. اختیارم به خود ماست. تا نفس میگه این کارو بکن، اختیار به منه. میتونم میگم چشم، میتونم میگم نه، گوش نمیدم. عقلم وقتی یه چیزی میگه میتونم میگم چشم، میتونم میگم نه. مثل که بچه ای پدرش بهش میگه این کارو بکن، میتونه بگه چشم، میتونه بگه نه، نمیخوام. این دو حالت اختیارم به خودش. اما بدونیم هرچه فرمان نفس رو بیشتر شنیدیم، عقل ها هی ضعیفتر میشه، هی عقل میره کنار. هم میگه تو وجود این آقا، این خانم، مثل این که جامع نیست، هی میره کنار. هرچه فرمان عقل رو بیشتر بشنویم، نفس هی میره کنار. من تشبیه میکنم به این که بچه ای داره شیطونی میکنه، نفسش میگه بدو داد بزن. توی این حالت شما هرچی بخواد نصیحت به بچه بکنید فایده نداره. یعنی علتش اینه که عقل الان توش کار نمیکنه. شما تو نصیحت که بخواد بکنید با عقل بچه باید حرف بزنید، عقل بچه الان کار نمیکنه. این راهش اینه که یه تهدید مثلا فرض کنید دستو میارید بالا که حالا میزنم تو سره، حالا نمیزنید، یه تهدید میکنید بچه وای میسه، همچنین دست از شیطانش بر میداره، مثل که عقل شروع میکنه کار کردن، حالا میتونید نصیحتش بگید کار چیه میکنید. تو وجود خود ما هم همینطوره. اون وقت که عقلو میتونیم بارورش بکنیم، این راهش همینه که تا عقلو میگه بلند شو از خواب بگیم باش، تا میگه برو نماز رو میگیم باش، تا میگه برو خدمت بکن، هرچه عقل میگه نه بگیم باشه. وقت وجودمون همطور نورانی میشه، این نور عقل تقویت میشه. کسی که عقلو در وجود خودش تقویت میکنه، رفق تو وجودش زیاد میشه. یعنی تا میرسه به برخورد با مردم و ناملایمات رو تحمل میکنه، میگه حالا من مدارا بکنم دفع افسد به فاسد کردم، ضررش کمتره، اما مدارا نکنم ضررش بیشتره. دوستان میسازه. پس این عقلی که گفتیم در واقع تعقل شد، حالا ما اسمش عقل گذاشتیم، اما تعقل یعنی عقل رو به کار بگیریم، این سبب رفق انسان میشه، رفق تو وجود انسان تقویت میشه. عقل الناس اشدهم مداراتا للناس. ما این حرف اول رو از این روایت امیرالمومنین علیه السلام استفاده کردیم. می‌فرمان عاقل‌ترین مردم اون کسی است که بیشترین مدارات با مردم داره، این عقلش بیشتر از بقیه است. ما از این روایت می‌فهمیم که پس هر چه عقل میره بالاتر، مداراتش هم زیادتره. اما اونایی که نفسشون توشون زیاده چی میگن؟ میگن این که مدارا میکنه، آدم ساده یه سا، هرچه خانمش میگه اذیتش میکنه هیچی نمیگه، نه این عقلش خیلی زیاده است، دیگران نمیفهمن. مدارا باید انسان بکنه. و این باز توجیه نمیخوان بکنیم کار زشت دیگری ها. حالا دیگه ما مثال داریم میزنیم، عکسش هم یا عکسش هم یا خانمی مدارا میکنه با شوهرش از شوهرت که ما مطلب رو دارم عرض میکنم، شما تو مثالش نرید جلو. فرقی برای ما بین مرد و زن نیست، عقل ما داریم میگیم هر که عقلش بیشتره بیشتر مدارا میکنه. الرفق عنوان نوبل، نه نقلا، نوبل. و نوبل دانایی رو میگن که توأم با تیزیه. حالا بعضیات تیزهوشن، اینو میگن نوبل. میفرما رفق تابلوی نوبل شخصه، نشون میده آدم خیلی تیزیه که داره رفقه. دوم از عوامل رفق علمه. هرچه انسان علمش آگاهیش میره بالاتر، رفقش هم زیادتر میشه. از جمله همین روایت که داریم میخونیم ما، اصلا علم انسان میره بالا. علم یعنی حالا سواد نیست نه، این علم یعنی بفهمه. این فهمیدن زندگی و تدبیر زندگی، کیفیت برخورد با دیگران، اینا همش علمه. بدون چوری زندگی بکنه، چطوری با مشتری سر کله بزنه، چطوری با همسایه‌هاش برخورد بکنه، این علم هرچی میره بالاتر وقت شقوقی داره، شاخه‌های فراوانی داره. یکیش همینه که میفهمه باید مدارا بکنه. رأس العلم الرفق، میفرماد رأس علم و سر علم رفق و مدارا کردنه. سوم از عوامل رفق حلم، و اگر کسی حلم نداره تحلم. تحلم یعنی حلم رو تحمیل به خودش بکنه، به زور وادار کنه که غضبناک نشه. کسی اگه اذیتش کرد ناراحت نشه، چون اگه انسان ناراحت شد دیگه سراغ مدارا کردن نمیره، سراغ داد زدن میره، سراغ دست دراز کردن کم کم میره دستشو بلند بکنه و همینطور. لذا یکی از عوامل رفع حلمه. لذا ما باید بریم سراغ حلم، ببینیم چطوری حلیم بشویم، حلم پیدا بکنیم. این روایتو که بخونم با این بحث خیلی زیبا ببینید چطوری نتیجه میگیریم. فرمودن لا یجتمع العنف و رفق. عنف که همون زورگویی و درشتی است، با رفق با هم جمع نمیشه تو وجود یک بشر. وقتی با هم جمع نمیشه یعنی ضدش علت است و با هم جمع میشه. زورگویی وقتی جمع نمیشه مقابلش میشه فعل، صبر، و اگر نداره تحلم و تصبر، یعنی صبر به خودش به زور وادار بکنه، تحمیل به خودش بکنه، وقت اگه صبور کرد خودش رو میتونه مدارا بکنه. چهارم از مواردی که سبب رفق میشه حکمت. انسان حکیم رفیقه. حالا اینا ارتباطش چیه؟ حکمت کار با دلیل هم میگن، علت اینم که حکمت میگن یعنی محکمه. کاری که من میکنم اگه دلیل نداشته باشه کارم شله، یعنی کافیه شما به من میگه چرا این کارو کردی، میگم نمیدونم، دلیل ندارم. همین که میگه چرا این کار کرد دیگه دفعه دیگه نمی کنم، چون دلیل نداشته. اما اگه دلیل داشته باشم دلیلمو بیان میکنم، با دلیل کارم میشه محکم. و انسان حکیم یعنی اگه حرف میزنه برای حرفش دلیل داره، اگه سکوت میکنه دلیل داره، اگه یه جلسه میره دلیل داره، اگه نمیره دلیل داره. از جمله انسان حکیم اگر رفق داره با دیگران دلیل داره، چون برای همه کاراش دلیل پیدا میکنه بعد انجام میده. یکشم همینه، میگه حالا این مخاطب من، شوهر من، نمیدونم خانم من با من اینطور برخورد میکنه، من مدارا بکنم اولاست یا مدارا نکنم؟ میشینه دلیلشو بررسی میکنه. انسان حکیم اینه، با دلیل میبیند باید رفق داشته باشه، میره سراغ رفق. لذا انسان‌های حکیم دارای رفقند. اینه که پیامبر حتی فرمودن با حیوانات هم رفق داشته باشید. قدیم که باش مسافرت می‌رفتن، تو روایت دارد اصول کافی که وقتی دارید میرید با حیوان، اگه دیدی یه جای خشک آب و علف نیست، همدان برید از اون سرزمین رد شید، وای نسید، حیوان اذیت میشه. اما یه جدید آب و هوای خوبی دارد، این حیوان اگه بیسد لذت میبرد از اینجا، ولو خودتون دلتون میخواد برید، هم گفتن مدارا کنید با حیوان و سر بکنید یه مقدار چیز بخوره. این مدارا کردن با حیوان مال انسان حکیمه، انسان حکیم دلیل داره برای کاره. با زیر دستان خودش همینطور، که حالا یه نمونه از این زیر دستان رو عرض میکنم. پیامبر فرمودن الرفق رأس الحکمه، رفق رأس حکمته. یعنی انسان حکیم اون کار درشتی که انجام میده رفق با دیگرانه. بعد یه دعا کردن، اللهم من ولا شیئا من امور امتی فرفق بهم، هر کس حاکم شد نسبت به بعضی چیزای امت من، با مردم مدارا کرد، مثلا شهردار، استاندار، رئیس جمهور، وزیر، حتی مدیر یه مدرسه است. پیامبر میگن اگر کسی عهده‌دار یک بخشی از کار جامعه شد و مدارا کرد با اونها، فرفق بهی، خدایا تو هم با رفق باش مدارا بکن. همین که میگیم عاملنا بفضلک، خدا با فضلت با ما رفتار کن، با عدلت رفتار نکن که بیچاره ای. اینه و میگن خودم با دیگران رفق داشته باش تا خدا هم با رفیق باشه. و من شق بهم فشقق علی، کسی که مردم رو به زحمت و سختی میاندازد، خدای تو هم با سختیش بینداز، یا با سختی و به زحمت باش برخورد بکن. پنجم از چیزایی که رفق به انسان میده ذکر است. حالا ذکر هم ذکر قلبی هم لفظی. ذکر قلبی هم تو به یاد خدا باشه، تا یه کسی عصبانش کرد یه برخورد بدی کرد، این به یاد خدا باشه، خود این یاد خدا نور میده بشه. و ذکر لفظی اینه که میگن یه صلوات بفرستی، خود اینا آرامش میده به انسان. دیدی دیگه تو دعوات تو نظام یا حالا یه ذکری بگو، همین ذکر که میگه. وقت اونایی که نمیخوان رفق داشته باشن صلوات رو نمیگه، میخواد بازم تندی بکن، چون میدونه این صلواته مثل آب سردیه که رو عصبانیت رو میریزه. خلاصه رفق راش این ذکر قلبی و لفظیست. ششم، با افراد صبور مجالست بکنه. مجالست با افراد صبورم به مرور رو انسان اثر مثبت میذاره. هفتم، مطالعه داستانهای انسانهای صبور و حلیم رو بکنه. خود خوندن این داستانها، ببینید اینا تو زندگیشون بزرگان چه میکردن، چی تو اینا مدارا میکردن. کاشف الغطا نشسته بودن، یه فقیر اومد گفت به من کمک بکنی، گفتن ندارم. این فقیر بی تربیت آب دهانشا هم تو توف کرد تو صورت آقا، حالا جلو مردم هم بود، مردم داشتن نگاه میکردن، خیلی کار زشتی بود. مردم بلندشن که بزن تو سرش، حالا نه، کاشولغتا بلند شدن، این آب دهان این توفی که تو صورتشون بود کشیدن تو همه جای صورتشون، مالیدن به ریشه و همه جای گفتم من روز قیامت افتخار میکنم که آب دهان ذریه پیامبر به صورتم مالیده. آینا تازه مالیدن به کل صورتشون. بعدم به مردم که اومده بودن نماز جماعت گفتن هر کی میخواد به این فقیر کمک کنه بده به من. خدا آقا پا شدن اومدن تو صف جماعت راه رفتن، مردم یه پول حسابی دادن دم خدا آقا اومدن یه پولی جمع کردن دادن به این فقیر. مطالعه این زندگی ها انسانو مدارا به مدارا میکشونه. آیت الله عظما خونساری، استاد احمد خونساری که حضرت امام چقدر تعریف ازشون میکرد، گفتن در گفتن یه زنی داشتن خیلی ایشون اذیت میکرد دیگه، این اطرافی هم میدونستن از بس اذیت کرد و فحش توهین همینطور، شاید اصلا درک سالمی هم نداشت. و آقا باش مدارا میکردن و یه بارم فرموده بودن که خوبه است، چون ما تو کوچه و خیابون که میاییم ما مردم همیان به اون احترام میذارن، ما خیال میکنیم کم کم یه کسی هستیم، حالا داریم تو خونه که میریم یه دوتا فحاشی توهینه بشن که ببنیم نبا ما کسی نیست. الله اکبر چه مدارایی اینا داشته. اینم نکته هفتم. و آخرین عاملی که میتونه رفق رو در انسان تقویت بکنه اینه که انسان آنچه باعث خشم میشه و عصبانی میشه اینا رو برطرف بکنه. عوامل خشم، من عوامل خشم رو تو بحثای دیگه بررسی کردم، گفتم هم گاهی، اما اینجا یه دونه شو عرض میکنم. استعمال آب خیلی موثره. نه وقت عصبانی میشه، این که میگیم آب یعنی در شبانه روز انسان دست صورتشو بشوره و نخوش کنه، نیم ساعت به نیم ساعت یه مشاب بذار به صورتش، رفق انسان رو زیاد میکنه. خشم انسان کم میشه، خشمی کم شد رفق زیادتر میشه. وقت روایت داره دیگه وضو ندارید وضو بگیرید، اما اگه وضو دارید همین دست صورت رو فقط بشورید. این شستن خیلی آثار داره، چون غضب از شیطانه و شیطان از آتش آفریده شده و آتش رو آب خاموش میکنه، پس غضب هم با آب خاموش میشه. این چهار تا جمله تو روایت اومده. وقت این چهار تا جمله رو که ردیفش میکنیم دنبال هم میفهمیم که اگه مرتب آب استفاده بکنیم گاهی یه سوم گاهی نصف عصبانیت ها میره، یعنی خیلی اثر داره. و کسی که مثلا تو یه هفته میده 20 بار عصبانی میشده اگه مرتب آب بزنه به صورتش یه مرتب میده خیلیش اصلا 10 بار شده، خیلیش رفته. این آب تسکین میده اعصاب و هوشیاری انسان هم زیادتر میکنه، سلامتی بدن به دنبالش میاد، حتی عمر انسان طولانی تر میشه، خیلی آثار عجیبی داره. لذا هر وقت به آب دسترسی پیدا کردی یه مشاب بذاری به دست صورتتون، این اصلا آرامش میده به انسان، تو برخورد با دیگران رفقش زیادتر میشه. خب شما هم تحمل کردید این حرفای ما رو و این ذکرم که گفتید برای این بود که دست ما عصبانی نشید. امروز خیلی حرف زدیم، اما نکتش هم این بود که میخواستم این بحث تمام بشه که ناتمام نمونده باشه. عذرخواهی میکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فلما هممت ان اعقد الرداء ناديت يا زينب يا ام كلثوم ان شاء الله خدا شفاشون بده. چشم امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند وقتی خواستم بند کفن رو ببندم، حسنین و زینبینم و صدا زدم، شاید ملاحظه کردم خواستن این عقده ها از سینه این آزاده ها خارج بشه. دنبال روایت داره حسنین آمدن اما نداره زینبین آمدن، نمیدونم، خودتون حدس بزنید. شاید حضرت زینب و ام کلثوم سلام الله علیه ما دیگه طاقت نداشتن جلو بیایه. آخه دختر یه جور دیگری علاقه به پدر و مادر داره. در این حال نوشتن امام حسن و امام حسین علیهم السلام آمدن. امام حسن علیه السلام رو سینه مادر خیلی گریه کرده، امام حسین علیه السلام کف پای مادر رو به صورت میمانیده. علامه مجلسی می نویسن گای می گفتن مادر سلام ما رو به پدرمون برسان، بگید یا رسول الله بعد از رفتن شما دیگه ما یتیم شدیم. اونقدر گریه کردند و ناله زدند. امام می فرماین یه وقت شنیدم ناله ای از حضرت فاطمه سلام الله علیها بلند شد. زمت هما الى صدرها، آزاده ها رو به سینه خود جذبانیدن. منادی صدا زد یا علی بردار آزاده ها رو از جنازه ماده. به خدا اینا به گریه انداختن ملائکه آسمان ها را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا رحمتتو بر ما نازل فرما، غفران ذنوب و باران رحمتتو نازل فرما، ظهور ولیت رو برسان، اعمال ما، توسلات ما، زحمات این عزیزان رو قبول فرما، ذخیره قیامت ما بگردان، موجب برآورده شدن حوائج قرار بده، این جمع رو امروز حاجت روا بفرما. همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، محافظت فرما. بیماران و این بیماری که الان سفارش کردن، این خواهرمون و بیماران دیگری که در فکر این جمعن، همین از صحابه آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها و دو فرزندشان و همسرشان از ساعه همه رو شفای کامل عطا فرما. گذشتگانمون رو رحمت فرما به جاه محمد و سلامتی امام زمان.